ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا و همه شما عزیزانی که به ما پیوستید و به این مجله شبانگاهی. یک شنبه 17 مهر سال 1401 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه اکتبر سال 2022 میلادی. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله صد البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و از ایران پرتب و تاب بشنویم.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و یا به دست رادیو فردا رسیده حاکی است که شهرهای مختلف ایران شامگاه یک شنبه صحنه اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی بوده است. در ویدیویی از مهابات معترضان در یک خیابان این شهر دیده می شوند که اقدام به بستن آن کرده و آتش روشن کردند. حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر نیز از شگیری تجمع در نازی‌آباد تهران خبر داده است. این منطقه شنبه شب هم یکی از شلوغ‌ترین شب‌های اعتراضی خود را سپری کرد و گروه زیادی از معترضان در خیابان‌های آن دست به راهپیمایی زدند. در زنجان هم شامگاه یکشنبه معترضان به خیابان آمدند. سایت هنگاو نیز ویدیویی از اعتراضات یکشنبه شب در کرمانشاه منتشر کرده که در آن ماموران به سوی معترضان گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند. در همین حال دانشجویان هم روز یکشنبه در شماری از شهرهای ایران از جمله تهران، عراق، قزوین به تحصن و اعتراض خود ادامه دادند. بر پایه گزارش هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، دانشجویان در دانشگاه های علامه طباطبایی، امیرکبیر، تربیت مدرس و خواجه نصیر در تهران و دانشگاه عراق و دانشگاه باراجین در قزوین دست به تحصن زدند. دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبایی شعارهای علیه حکومت سر دادند. همزمان نیروهای امنیتی روز یکشنبه هم برای بازداشت دانش آموزان معترض به برخی مدارس از جمله در بندرعباس و شهر پردیس هجوم بردند. بر پایه برخی ویدیوهای منتشر شده این اقدام موجب بروز تنش و اضطراب در میان دانش آموزان شده است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مراسمی بر پشتیبانی ارتش، سپاه، بسیج و فراجا از یکدیگر تاکید کرد و اعتراضات جاری در ایران را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد. عبدالرحیم موسوی با بیان این تهدید که روز تسویه حساب فرا خواهد رسید مدعی شد نیروهای مسلح پشتیبان یکدیگر و در خط مقدم برای حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدات هستند. این سخنان در حالی بیان می شود که در سرکوب اعتراضات ایران تاکنون دست کم 185 نفر کشته شدند که 19 نفر از آنها کودک هستند. در خبر دیگر فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه گفت که در جریان اعتراضات 3 هفته اخیر 3 نیروی پلیس کشته شده است. حسین اشتری گفت که تعدادی از ماموران نیروی انتظامی هم مجروح شدند و به توصیف او 3 نفر از همکاران که 2 نفر از آنها ماموران کادری بودند و 1 نفر پلیس افتخاری بوده در این روزها کشته شده است. وکیل نرگس محمدی فعال حقوق بشر میگوید موکلش از طرف دادگاه انقلاب محکوم به تحمل 15 ماه حبس تعزیری و پاکسازی مناطق خالی از سکنه شهرستان‌ها از زباله شده است. مصطفی نیلی روز یکشنبه در توییتی خبر داد که شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در پرونده‌ای که اخیراً برای خانم محمدی تشکیل داده بود از بابت فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام او را به 15 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. علاوه بر این مجازات‌های تکمیلی شامل معرفی ماهانه به فراجا به مدت 2 سال، ممنوعیت خروج از کشور به مدت 2 سال و منع عضویت در احزاب به مدت 2 سال برای او صادر شده است. نرگس محمدی 23 فروردین امسال با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی خود بازداشت شد. و دنیا راد فعال در عرصه سینما و فضای مجازی هم که به دنبال انتشار عکسی از او بدون حجاب و در حال خوردن صبحانه در یک غذاخوری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، پس از 10 روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. خواهر دنیا راد روز یکشنبه در توییتی خبر را تایید کرد و پیشتر اعلام کرده بود که مراحل اداری آزادسازی خواهرش با قرار وثیقه در حال انجام است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه. یزدیم از که خوابم
از خون جوانان وطن لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
از آخرین تحولات در رابطه با اعتراضات سراسری در ایران خواهیم شنید. با این همه واکنش‌های جهانی و با این همه تحریم به دلیل سرکوب‌های بسیار خشن معترضان در ایران، چگونه آینده‌ای را برای روابط خارجی جمهوری اسلامی باید متصور بود؟ همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بشنوید که همکارم سپیده بهکام که آخرین تحولات در رابطه با اعتراضات سراسری در ایران را رصد کرده است، هم اکنون در استودیو با ما همراه است. سپیده، از این آخرین تحولات بشنویم از شما.
ممنون الهه و درود به تمام شنوندگان رادیو فردا. الهه، اعتراض ها همچنان ادامه داره. الان بیشتر گزارش ها از شکل گیری دوباره اعتراضات در شهرهای مختلف ایران حکایت داره. در تهران نقاط مختلف مثل شهرک ولیعصر و نازی‌آباد تهران ویدیوهای منتشر شده که نشون میده که مردم در خیابان ها هستند. در شهرهای دیگه اگر بخوام چند شهر رو مثال بزنم، در مهاباد گفته میشه که مردم با روشن کردن آتش و مسدود کردن خیابان‌ها دست به اعتراض زدند. در سلاس باباجانی از توابع استان کرمانشاه همینطور مردم به خیابان اومدند. در زنجان و سنندج هم مردم در خیابان‌ها هستند. در برخی شهرها هم مثل تبریز و شیراز ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده ماشین‌ها با به صدا درآوردن بوق‌های ممتد به اعتراض‌های خودشون ادامه میدن. گزارش‌هایی که ما داشتیم از ایران نشون میده که از صبح امروز یک شنبه کانکس های پلیس و سطل های آشغال در سطح شهر تهران جمع شده. قبلا هم اعلام کرده بودن برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه مردم استفاده بکنن برای مسدود کردن خیابان ها و مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور هم تهدید کرده بود امروز که از این به بعد دستگیر شدگان تا زمان محاکمه به هیچ وجه آزاد نمیشن و دادگاه هاشون به سرعت برگزار میشه. او گفته بود که برای این افراد احکام بسیار قاطع و بازدارنده‌ای صادر خواهد شد. الهه،
سپیده، در دانشگاه روز یک شنبه امروز چه خبر بود؟ گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتراضات دانشجویی بوده، درسته؟
درسته، اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد در دانشگاه‌های ایران. در سراسر ایران گزارش‌های زیادی ما داشتیم که به دستمون رسید. از تهران اگه بخوام شروع بکنم، جمعی از دانشجویان دانشگاه سراسری تهران شعارهای سر دادن در محوطه این دانشگاه، دست به تجمعات اعتراضی زدن، همینطور ویدیوهایی از تجمع اعتراضی شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران منتشر شد. دانشجویان دانشگاه سراسری علامه طباطبایی تهران، دانشجویان الزهرا، دانشجویان دانشکده برق خواجه نصیر، دانشجویان دانشگاه آزاد تهران در منطقه سوهانک و شماری از دانشجویان دانشگاه سراسری تربیت مدرس هم روز یکشنبه در محوطه این دانشگاه دست به تحصن زدند. اما در مناطق دیگر ایران اگر بخوام بگم، در شهرهای دیگه میتونم به دانشجویان دانشگاه سراسری گیلان اشاره بکنم، دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان رو میتونم مثال بزنم. در این دانشگاه برخی از اساتید هم دست به تحصن زده بودند. در قزوین دانشجویان دانشگاه آزاد شعار سر داده بودند: نه روسری نه توسری، آزادی و برابری و دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد عراق و دانشکده علوم انسانی دانشگاه سراسری عراق هم در محوطه دانشگاه خودشون دست به تحصن زدن. اما همگام با دانشجویان، الهه، ویدیوهای منتشر شد که نشون میداد باز هم شماری از کسبه و بازاریان به این اعتراض ها در واقع به شکل اعتصابی پیوستن. در مهاباد ویدیوهای منتشر شده بود که نشون میداد که در واقع کاسبان مغازه های خودشون رو تعطیل کردن. یک مورد دیگر هم امروز داشتیم در خبرها، سه تن از مجری ها و گوینده های صدا و سیما به نام پیمان شیخی، مجید غضنفری و بارباد بابایی مطالبی در صفحات شخصی خودشون منتشر کردن، گفتن که دیگه با صدا و سیما همکاری نمی کنن، در واقع یه جوری خداحافظی کردن و پیوستن به این اعتراض ها.
حالا سپیده، در روزهای گذشته شاهد بودیم که دانش آموزان هم به این اعتراضات سراسری پیوستن، حالا از مدارس چه خبری برامون داری؟
ببین، امروز علاقه من به این موضوع اشاره بکنم که در یک اقدام بی سابقه استاندار کردستان بدون اعلام قبلی اعلام کرد که همه مدارس این استان در نوبت صبح و بعد از ظهر یک شنبه در واقع و مراکز آموزشی و دانشگاه ها تعطیل هستند. در مورد دوشنبه قرار شده که بعداً اعلام بشه. البته استانداری اعلام کرده که این تصمیم به مناسبت تولد پیامبر مسلمانان انجام شده، اما جالبه که این در واقع پیامبر مسلمانان قبلا هم متولد شده بود، اما این نخستین بار هستش که در جمهوری اسلامی این تعطیلی رو دارن، به روایت اهل سنت البته. ولی اونطور که وبسایت حقوق بشری هنگاو نوشته، این تصمیم به دلیل از دست دادن کنترل مؤثر برخی از نقاط کردستان گرفته شده. در واقع ناآرامی‌های دیروز سنندج که دست کم دو نفر از معترضان به ضرب گلوله ماموران کشته شدن باعث شده که چنین تصمیمی بگیرن. اما از مدارس که سوال کردین، امروز گزارش‌های زیادی داشتیم از حمله نیروی انتظامی و در واقع افرادی که اونها رو لباس شخصی مینامند به مدارس، و اینطوری بود که دانش آموزان رو نگه داشته بودن در مدارس، حتی به کلاس های درس اونها رفتن. یک سری ون اونجا پارک شده بود در مدارس بدون پلاک، یعنی یه جوری پلاک نداشتن، و اون افراد هم با لباس شخصی دیده می شدن که وارد مدارس دخترانه شدن و به دانش آموزان اجازه خروج نمی دن. به این شکل در واقع گفته می شد که ماموران می خوان که دانش آموزان رو تهدید بکنن و اونها رو در واقع دستگیر بکنن. به هر حال این کل خبرهایی بود که من داشتم. فقط این رو هم بگم که اینترنت در سراسر ایران امروز قطع یا مختل بود، به ویژه در استان کردستان که گزارش‌های زیادی داشتیم که با هیچ فیلتر شکنی هم نمیشه به اینترنت وصل شد.
سپاسگزارم. با سپیده بهکام همکارم همراه بودیم که تحولات در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران رو رصد کرده و بار دیگه در مجله نیمه شب نیز با ما همراه خواهد بود. و ما بشنوید که روز شنبه در واشنگتن تجمع اعتراضی ایرانیان برگزار شد. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در این شهر گزارش می‌دهد.
اعتراضات سراسری مردم در ایران در حالی روز شنبه 16 مهر ماه وارد چهارمین هفته خود شد که ایرانیان در سراسر جهان هم به همراهی خود با اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. روز شنبه در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، جمع بزرگی از هزاران ایرانی معترض در میدان فرایت شهر دی سی گرد هم آمدند. این سومین هفته پیاپی است که ایرانیان منطقه پایتخت آمریکا در مرکز شهر واشنگتن دی سی برای اعتراض و رساندن صدای اعتراضات سراسری مردم در داخل ایران جمع می‌شوند. اعتراضات ایرانیان در حالی وارد چهارمین هفته خود شده که در طول این مدت گروه‌های متنوع‌تر و بیشتری با باورها و گرایش‌های سیاسی و فکری و جنسیتی متفاوت به هم پیوستند و همه یک صدا فریاد زن زندگی آزادی سر داده و خواستار پایان 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی شدند. در تجمع روز شنبه ایرانیان واشنگتن دی سی، نیما نیا کنشگر حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی بیانیه اعضای جامعه LGBTQ در داخل ایران را خواند و سرکوب سیستماتیک این گروه از شهروندان در طول بیش از 4 دهه گذشته گفت.
و بدیهی است بخش چشمگیر و قابل توجهی از این مردم که در کف خیابانها و در قیام علیه تاریکی و استبداد حضور دارند اعضای جامعه LGBTQ+ ایران هستند. قشری از جامعه که به درازای حاکمیت جمهوری اسلامی از قوانین تبعیض آمیز و خشونت بار آن شدیدترین ضربه ها را خوردند، از احکام غیر انسانی شلاق و اعدام برای روابط غیر سیس هترو تا خشونت و تبعیض علیه تک تک ما اعضای جامعه LGBTQ+ در تمامی ارکان.
در تجمع راهپیمایی روز شنبه ایرانیان در پایتخت آمریکا، همچنین محمود ابراهیم زاده ملی پوش سابق ایران بیانیه فوتبالیست های خارج از ایران را خواند و خواستار کنارگیری فوتبالیست ها از تیم ملی شد.
فوتبال می‌خواهیم که از تیم منتخب جمهوری اسلامی کنارگیری نماید و با تیم ملی مردمی همراه و همصدا شود و به حرمت خون عزیزان جان باخته در این جنبش مردمی رفتن به جام جهانی را تحریف کرده و از کنفدراسیون جهانی فیفا درخواست محرومیت ایران در جام جهانی نماید.
نه فقط ایرانیان که در تجمع روز شنبه، زنان و مردان افغانستان هم حاضر شدند و همراه با ایرانیان تا محل کاخ سفید راهپیمایی کردند. سلطانا امانی، فعال حقوق زنان هزاره، در سخنرانی پرشور خود گفت: ما همه مهسا امینی هستیم. هزاران ایرانی معترض در پایتخت ایالات متحده پس از تجمع در میدان فرگت در صفی طولانی که چندین خیابان مرکزی واشنگتن را بسته بود به سوی کاخ سفید، محل کار و زندگی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، راهپیمایی کردند و در برابر کاخ سفید شعار دادند. سیامک آرام، سرپرست گروه برگزار کننده تجمعات ایرانیان در واشنگتن دی سی:
بالای 5000 نفر در مرکز واشنگتن دی سی در این تجمع در این جمع شدیم. این زنجیره انسانی از ایران تا سراسر دنیا از جمله واشنگتن دی سی اتفاق مهمی است. این حمایت پیوسته که باید ادامه پیدا کنه و همیهنانی که در نقاط مختلف ایران در حال مبارزه هستند، در صورتی که این تصاویر و این حمایت ها رو ببینن، حتما باعث دلگرمی خواهد بود.
ایرانیان منطقه پایتخت آمریکا اعلام کردند که تا پایان ماه اکتبر هر هفته به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
با این همه واکنش‌های جهانی و با این همه تحریم به دلیل سرکوب‌های بسیار خشن معترضان در ایران، نشان از تکان دهنده بودن این سرکوب‌ها برای مقامات کشورهای مختلف و حتی مردم در خارج از مرزهای ایران بوده. حالا چگونه آینده‌ای رو برای روابط خارجی جمهوری اسلامی باید متصور بود و چه آینده‌ای رو رقم خواهد زد؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به زیست در بحران‌های شدید عادت کرده. اینها که ارتباطات بین‌المللی چندانی ندارن. نهایتاً مرز چین و روسیه هست که یک جورای هر دوشون یک بحران‌هایی دارن. بعد کره شمالی و یک چند کشور مثل سوریه و جیبوتی و ونزوئلا. جمهوری اسلامی نه بدبستان‌های گسترده‌ای داره و نه ارتباطات دیپلماتیک گسترده‌ای داره. در نتیجه فشارهایی که بهش وارد میشه در ارتباط با حقوق بشر و سرکوب مردم، من فکر کنم تأثیر چندانی روشون نمیاره، به دلیل اینکه همین الان از همه خطوط قرمز بین‌المللی رد شدن و در واقع جمهوری اسلامی مدت هاست در یک حوزه قرمز زیست میکنه و داره فعالیت میکنه که هر اتفاقی ممکنه براش بیفته. و من اعتقاد دارم که محکوم کردن کفایت نمیکنه. اگر کشورها واقعا بخوان توجه کنن به بحران امروز ایران، هر موقع که اومدن سفرهای جمهوری اسلامی رو احضار کردن، چند تاشون اخراج کردن از سوئد، از اسکاندیناوی یا کشورهای دیگه، اون موقع میشه گفت که دنیا واقعا داره نسبت به تحول ایران داره عکس‌العمل نشون میده. اما اینکه وزرا اطلاعیه صادر کنند، بیانیه صادر کنند یا اظهار همدلی با مردم ایران کنند، فکر کنم به هیچ کاری نخواهد اومد.
خانم روستایی، به رغم همه واکنش‌های جهانی در مورد سرکوب‌هایی که در جمهوری اسلامی در جریان و معترضان رو به شدیدترین وجه مورد ضرب و جرح قرار میدن، اما به نظر میرسه که غرب همچنان علاقمند به سرانجام رساندن توافق برجام. شما فکر میکنید آینده برجام چگونه باشه؟
از دو سمت میشه به این سوال پاسخ داد. از سطح کارشناسان قطعا خواهند بود رژیمی که بتواند این چنین سرکوب وحشیانه علیه شهروندان و مردم خودش اعمال بکنه قطعا دستیابیش به سلاح هسته‌ای یا خطر دستیابی به سلاح هسته‌ایش خطر رو بسیار سازش رو بزرگتر میکنه. چون این نظام یک نظام وحشیه و اگر با مردم خودش طوری رفتار میکنه ببین با مردم اسرائیل، مردم آمریکا و جاهای دیگر ممکنه چه رفتاری داشته باشه. از زاویه دیگه منطق دیپلماسی و دیپلماتیک در غرب این چنینه که میخواهند در درجه اول جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بنشینند. در واقع یک تیم از ایران باید برود و برجام رو ختم کنه. اینها میخواهند برجام امضا شود. میخواهند فعالیت‌های هسته ایران رسماً با امضا و با تعهد یک دولت به قید و بند در بیاید. اتفاقی که الان افتاده اینه که همه چیز الان روی هواست. مذاکرات برجام هم یه جورهایی روی هواست و ممکنه در ایران یه رژیم چنجی صورت بگیره یا ایران وارد یک دوران بحران و تنش سیاسی شود که بدترین اتفاق برای غرب خواهد افتاد. یعنی اینکه کسی از ایران نخواهد توانست به خارج برود و برجام رو امضا بکنه و اینی که هیچ کس نیاد برجام رو امضا کنه. در نتیجه بمب سازی هم بمبی که جمهوری اسلامی مدعی است امروز فردا ماه دیگری می‌سازیم این وضعیت بلا تکلیف بمونه. اون غنی سازی نمیدونم 60%، 30%، 20% و 90%ی که تهدید می‌کنن این بلا تکلیف بمونه، هیچ کس مسئولیتی بر عهده نگیره، این فاجعه است و من فکر می‌کنم این کابوسی که غرب فرداش. در نتیجه اگر شما بخواهید بین محکوم کردن این نسل حقوق بشر، سرکوب وحشیانه و خونی که دارن از مردم صورت میگیره، این مهمه یا مسئله برجام، قطعا در غرب آمریکا و اتحادیه اروپا براشون برجام مهمه. این مهمه که برجام رو جمهوری اسلامی امضا کنه، اما هر چقدر خواست مردم خودش رو سرکوب بکنه و غیر از بیانیه هیچ اقدام دیگری علیه این نظام صورت نخواهد گرفت.
خانم روستایی، شما تصور میکنید واکنش های بسیار ممتد و جدی ایرانیان مقیم خارج از کشور، به طوری که در تورنتو شاهد واقعا یک تظاهرات عظیم بودیم و در ونکوور همینطور، و ایرانیان مقیم آمریکا به نمایندگان شهرها و ایالتهای خودشون فشار میارن که بر ایران فشار آورده بشه، شما تصور میکنید که هیچ کدوم از اینها مؤثر نخواهد بود در اینکه جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن به حقوق بشر احترام بگذاره؟
حتی خدا هم نمیتواند نظام‌های ایدئولوژیک رو مجبور کنه از استانداردهای مافیایی خودش کوتاه بیاد. جمهوری اسلامی مثل کره شمالی، مثل خمرهای سرخ، اونها اصلا کوتاه نخواهند بود. به خصوص جمهوری اسلامی که در شرایط حاضر موضوع سقوط سیستم مطرحه. به نظر من نه جمهوری اسلامی تسلیم فشارها میشه و نه غرب آنچنان میتواند منسجم رفتار کنه که بتونه رفتار جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار بده یا اونها رو مجبور کنه که برخورد نرم‌تری با مردم داشته باشه. من اعتقاد دارم که تظاهرات مردم و ایرانی ها در خارج از کشور پارامتر مهم بود که وارد معادلات بشه، اما این پارامتر برای اینکه تبدیل به یک اهرم فشار بشه، به دولت‌ها فشار بیاره و دولت‌ها اقدامات خاصی رو سازماندهی و برنامه‌ریزی کنن، من فکر کنم هنوز با اون فاصله داریم.
از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد می‌شنیدیم و با دیدگاه او آشنا می‌شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
من یه پیام دارم برای آقای خامنه‌ای. این آقای خامنه‌ای معترض را دشمن حساب بکنه، میگه علی آقای علی کریمه در کنار دشمن ایستاده. خب مسلماً این معترضین هم حق دارن آقای خامنه‌ای را دشمن خودشون حساب کنن دیگه. پس هیچ ملت عاقل اجازه به خودش اجازه نمیده دشمنش بیاره خودش برای خودش آگاه کنه، برای خودش رهبر کنه. پس مردم حق دارن بر علیه دشمنشون قیام کنن، شورش کنن، تظاهرات کنن.
سه هفته از خیزش جانانه و آزادی خواهانه ملت غیور ایران میگذره و الان وارد هفته چهارم داریم میشیم. آدم ها یاد کشتی تایتانیک میندازه، اون صحنه‌ای که نیمی از این کشتی رفته بود زیر آب و نیم دیگرش بالا مونده بود و مسافرین و سرنشینان این کشتی هجوم می بردن به اون قسمتی که هنوز روی آب مونده. الان دقیقا حکومت در این موقعیت قرار داره. نیمی از کشتی پوسیده و فرسوده رژیم جمهوری اسلامی فرو رفته زیر آب و این حکومتی های اراذل و اوباش رجزخونشون هم دارن میرن به اون قسمتی نیمه کشتیشون هنوز از آب بالا مونده، به امید این که بتونن نجات پیدا بکنن، به امید پیروزی آزادی ملت ایران بر کفر و تاریکی.
دوباره این مقامات خودشون رو مسخره عام و خاص کردن و این و برای تبرئه خودشون کمدی اعتراف رو راه انداختن. یک راه بهتری به جای اعتراف در تلویزیون هم هست و بگید که تمام کسانی که تا به حال ما کشتیم، چه در زندان چه در خیابان، همه خودشون رو کشتن که تقصیر بندازن گردن ما و این کمدی اعتراف مسخره رو تموم کنید. خوشحالم که هر روز که میگذره با یک نمایش جدید خودتون رو بیشتر و بیشتر خراب میکنید.
شما هم به همین دست از شنوندگان ما بپیوندید که دیدگاه های خودشون رو با شما در میون گذاشتن. 00420221122112 و 13 در اختیار شماست. تریبون آزاد رادیو فردا. یادتون نره که ما 24 ساعت شبانه روز میگیم که صدای شما صدای فرداست. صدای شما حقیقتاً بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پس از گذاشتن پیام و درد دل کردن با دیگر شنوندگان ما، میلیون ها شنونده ما، کوتاهی نکنید. و اما بشنوید که پس از ادعای جمهوری اسلامی در مورد مرگ مهسا امینی بر اثر بیماری های زمینه‌ای، قوه قضاییه مرگ نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل زاده را خودکشی خوانده و مدعی شده که هر دو با پرت شدن از بالای ساختمان جان باختند. ادعایی که از سوی افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشری پذیرفته نشده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی داشته به جان باختن سارینا اسماعیل زاده.
دختری 16 ساله، شوخ و شنگ و سرزنده که تصاویری از بخش‌هایی از زندگیش را در ویدیوهای کوتاه بر روی یوتیوب منتشر کرده است.
موهایش رو کوتاه کرد تا بند کفشایش رو ببنده. به راه افتاد، به دنبال روشنایی، به دنبال نور. گامهایش بلند بود، کم کم دوید تا بتواند سریع سر معنا رو پیدا کند. معنای چه؟ نور یا زندگی یا هر دو. پرتوی محراب رو پیدا کرد، ایستاد، سرش رو پایین آورد، کفشایش به تن بود. آیا دخترک زندگی کرده بود؟
چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشه؟
اما حالا رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید سارینا به همراه مادرش در منزل مادر بزرگ خود در عظیمیه کرج بودند. شام را صرف کرده و تا حدود ساعت 23 شب نیز در کنار یکدیگر بوده و برای خواب در منزل مادر بزرگ ماندند. مادر ایشان بعد از نیمه شب متوجه حادثه می شود. حادثه‌ای که به گفته قوه قضاییه سقوط از پشت بام خانه مادر بزرگ است. پیش از این فاضلی حریکندی رئیس دادگستری البرز با استناد به گزارش پزشکی قانونی علت فوت سارینا را ضربه، شکستگی و خونریزی ناشی از سقوط از ارتفاع اعلام کرده بود و مدعی شده بود که او سابقه خودکشی ناموفق با مصرف قرص داشته است. کامبیز غفوری عضو سازمان حقوق بشر ایران اما میگوید تحقیقات این سازمان روندی کاملا متفاوت را نشان داده است.
سازمان حقوق بشر ایران اسم سارینا اسماعیل زاده رو در فهرست کشته شدگان حوادث اخیر ثبت کرده، به رغم اون که جمهوری اسلامی سعی کرده یک روایت دیگری رو عرضه بکنه مبنی بر این که این نوجوان خودکشی کرده، اما ما شهادت‌هایی رو ثبت کردیم، اسنادی رو دیدیم که تایید میکنه این نوجوان 16 ساله ساکن مهشهر کرج روز پنجشنبه 31 شهریور با ضربات متعدد باتون ماموران امنیتی به ناحیه سر متاسفانه جانش رو از دست داده. به این صورت هم بوده که روز پنجشنبه 31 شهریور بعد از تمام شدن کلاس زبان انگلیسی، سارینا همراه با برخی از دوستاش میاد برای حمایت از تظاهرات یا میاد برای پیوستن به تظاهرات، به تجمعات مردمی که نزدیکی آموزشگاه زبانش بوده. در اونجا ماموران بهشون حمله میکنن و شهودی که دیدند این حمله رو میگویند که ضربات باتون متعددی هم به سرش خورده. در اون لحظه به خاطر شرایطی که اونجا حاکم بوده نمیشد سارینا رو مستقیم انتقال بدن به بیمارستان، کشیدنش بردن توی یک خونه یکی از شهروندانی که در نزدیکی همون مکان بود دراز بکشه تا بتونن آمبولانسی زنگ بزنن، اما متاسفانه قبل از رسیدن به بیمارستان جان خودش رو سارینا از دست داد.
همزمان با اعلام خبر جان باختن سارینا، خبرگزاری تسنیم تصاویر زنی را منتشر کرد که به ادعای این خبرگزاری مادر سارینا بود.
دختر من یه دختر درس خون، میتونیم بپرسیم تو کدوم مدرسه درس میخونده و وقتی مدرسه میرفته چجوری بوده. یه بچه تیسو شلو سرش به کار خودش بوده، اصلا با اینجا کار نداشته که بخواد این کارا رو کنه.
قبل از سابقه خودکشی داشته دختر؟
بله یک بار داشته.
یه توضیحی در موردش کوچیک.
یه بار متوجه نشده، یه 10 تا دونه قرص خورد، اونم سر یه چیز علکی.
این زن در حالی از سوی خبرگزاری تسنیم مادر سارینا معرفی شده که در یکی از ویدیوهای منتشر شده توسط سارینا زنی دیگر به عنوان مادرش حضور دارد و تصویر او به وضوح با زنی که در ویدیوهای خبرگزاری تسنیم مادر او معرفی شده متفاوت است. به گفته کامبیز غفوری، خانواده کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران به شدت از سوی جمهوری اسلامی برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار دارند.
ماموران امنیتی هم فشار بسیار سنگینی روی این خانواده آوردن به خاطر اینکه بیایند و روایت مجعولی رو در واقع جایگزین آن چیزی بکنند که واقعا اتفاق افتاده. ما ضمن همدردی با خانواده سارینا و سایر کشته شدگانی که تحت فشارهای امنیتی مجبور شدن که بیان جلوی دوربین و در واقع دو غم رو متحمل بشن، یکی غم از دست دادن عزیزشون و دومی اینکه مجبور بشن روایت کشته شدن عزیزشون رو برخلاف آن چیزی که هست تحت فشارهای امنیتی بیان بگن جلوی دوربین، این دو فشار رو بر اونها میاره. و این رو باید حتما تأکید بکنیم که افرادی که تحت این فشارها قرار میگیرن نباید خودشون رو ملامت بکنند، به خاطر اینکه آن کسی که باید ملامت بشود اولا نیروی امنیتی است که فرزندان این مرز و بوم رو مورد حمله قرار میده و در ثانی اون نیروهای امنیتی که فشار میارن روی خانواده ها برای اینکه به چنین روایت هایی در واقع به اعتراف های اجباری اونها رو وادار بکنند.
انتشار ویدیوهای اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی و کنشگران مدنی در رسانه‌های جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد، اما در پی افزایش اعتراضات سیاسی و اجتماعی اخیر پخش این دست از اعترافات اجباری از سوی شهروندان عادی نیز افزایش یافته است. شامگاه چهارشنبه 13 مهر ماه صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک گزارش تصویری خاله و دایی نیکا شاکرمی از دیگر جان باختگان اعتراض‌های جاری را نشان داد که ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی بر مرگ او بر اثر پرت شدن از بلندی را تکرار می‌کردند، ادعایی که از سوی مادر نیکای 16 ساله نیز رد شد. مادر نیکا به رادیو فردا گفت:
این چند روزه جایات مختلفی ساختن، برادر و خواهر منو دستگیر کردن، تحت فشار شدید گذاشتن. گویا من شنیدم که گفتن از خواهرم یک اعترافاتی رو که در واقع حرفای و دروغهای مسخره و نمیتونم بگم چی واقع در واقع چی میشه، چه اسمی میشه روی این حرفای اینا گذاشت، انقدر کریه و در واقع نمیدونم چه حرفی بزنه که شایسته این کارای اینها در حدشون باشه، اینها رو تحت فشار گذاشتن و گویا خواهرم حرفایی رو گذاشتن تو زبون خواهرم که مجبورش کردن این اعترافات رو بکنه و توی تلویزیون پخش کردن. خب این که یه چیز کاملا عادی و طبعاً ما انتظارش رو کاملا داشتیم که اینها همه جور حرفی همه جور تهمتی بزنن که خودشون رو تبرئه کنن، چیز غیر عادی و خارج از انتظار و دور از انتظاری نبود. حتی بچه‌ای هم میدونست که اینا این کارها رو میکنن.
اما این سناریو سازی های جمهوری اسلامی با اعمال فشار بر خانواده های کشته شدگان اعتراضات با چه هدفی صورت میگیرد؟ کامبیز غفوری پاسخ میدهد:
بعد از اون که کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و مسئولیتی که این قتل متوجه حکومت میکنه موجی از احساسات مردمی رو برانگیخت. حکومت بسیار تلاش میکنه که کشته شدگان اعتراضات رو اولا مخفی بکنه، ثانیا فشارهای سنگینی روی خانوادهشون بیاره که بگویند که اونها در اعتراضات کشته نشدند و به شکلهای دیگری جان خودشون رو از دست دادن. این مسئله زمانی که قربانی دختران نوجوان باشن بسیار تشدید میشه، به خاطر اینکه حکومت داره سعی میکنه جلوی تشکیل شدن یک جنبش دیگر رو مانند آن چیزی که مهسا امینی ایجاد کرد بگیره. برای همین ما دیدیم که در پرونده های حدیث نجفی، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده فشار سنگینی روی خانواده هاشون آوردند که بگویند یا اینها خودکشی کردند یا اینکه بگویند به هر حال در تظاهرات کشته نشدند. موارد دیگری هم بوده، در مورد مردان هم البته این فشار هست، از جمله اینکه ما چند مورد رو ثبت کردیم که حکومت روی خانواده ها فشار آورده که بچهشون رو به عنوان بسیجی معرفی کنند و بگویند که به دست معترضان به قتل رسیده. این روایت البته از طرف افکار عمومی پذیرفته نشده تا اونجایی که ما میتونیم رصد بکنیم از شبکه‌های اجتماعی، از واکنش مردم، و خیلی از این اعترافات اجباری که جلوی دوربین میاد با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در عقد اعترافات اجباری دروغین از مردم در بیش از 14 دهه اخیر، دیگه اینجور اعتراف ها پذیرفتنی نیست توسط افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری. رسانه ها تلاش میکنن که با روش های مختلف از جمله تماس با خانواده ها یا دیدن مدارک، مصاحبه ها با نزدیکان، با شاهدان عینی اصل قضیه رو کشف بکنن و اون رو منتشر بکنن. برای همه من فهم کنم که این تلاش حکومت برای مخفی کردن برخی از این جنایت ها موفق نبوده و روایتش پذیرفته نشده از جانب افکار عمومی.
نام سارینا اسماعیل زاده، دانش آموز 16 ساله، از سوی عفو بین الملل با عنوان یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر اعلام شده است.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
ساعت 9 شامگاه شنبه دیشب بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ضمن پخش اظهارات علی خامنه‌ای توسط یک گروه هکری به نام عدالت علی هک شد. عکسی از رهبر جمهوری اسلامی برای لحظاتی با عبارت خون جوانان ما می چکد از جنگ چنگ تو در کنار تصویر مهسا امینی و 3 تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران به نمایش درآمد. حسنین حداد از مدیران روابط عمومی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر رادیو و تلویزیون دولتی میگوید که قطع برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی در حین پخش سخنان علی خامنه‌ای هک نیست، بلکه یک خرابکاری و نفوذ در داخل خود صدا و سیما بوده است. رادیو فردا در مورد تأثیر این هک بر مخاطبان و بینندگان دیدگاه نازنین بنی آمریان، کارشناس ارتباطات ساکن آمریکا، را جویا شده است.
این اتفاقی که برای تلویزیون افتاده که حالا بله یه عده میگن هک بوده، یه عده میگن خرابکاری بوده، به میزان زیادی نظریه وجود داره. شما سوشال مدیا رو که یه ذره بالا پایین بکنین در مورد اینکه همیشه این تئوری هست که یکی از طرف خودشون بوده یا نبوده، هر آنچه که باشه توی این مورد خاص صدا و سیما، به خاطر اینکه صدا و سیما ستون امنیتی و اون ویترین جمهوری اسلامی بوده همیشه، یعنی شما دادگاه رو در صدا و سیما میبینین از جمهوری اسلامی و اونجاست که میفهمین اصلا قرار چه اتفاقی بیفته، هیچ خبر دیگه ای قبلش در نمیاد. آقای خامنه ای راه ارتباطیش همیشه سالهاست که با تلویزیون با مردم بوده و هیچ راه ارتباطی دیگه ای، نه روزنامه نگاری، نه رسانه ای، نه چیز دیگه ای داشته. تمام گزارشات امنیتی از طریق تلویزیون پخش میشده و امروز کسی که مخاطب صدا و سیما و آنچه که باور داره صدا و سیما جلوی تلویزیون میشه میفرسته و اون صحنه رو، اون چند ثانیه‌ای که پخش شده رو میبینه. این اقتدار صداسیما رو از هر طریقی که این اتفاق افتاده باشه برای اون مخاطب زیر سوال میبره. بنابراین توی این مورد خاص به خاطر شرایطی که صداسیما همیشه داشته و اون دیدی که مردم دارن نسبت به صداسیما با توجه به تجربه در انقلاب 57 روزی که صداسیما رو مثلا به دست انقلابیون افتاد، حالا پیروزی انقلاب قطعی شد، به خاطر اون تصوری که دارن بسیار 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 مهم بوده که این اتفاق افتاده و تأثیرش تأثیر منفی برای جمهوری اسلامی بوده بدون شک.
خانم بنی عامریان، خبرهای کذب و اطلاعات سر تا پا غلط و پخش اعترافات اجباری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به امری کاملا متداول بدل شده. بازنشر اونها در رسانه‌های حکومتی و حتی در شبکه‌های مجازی هم به وسیله وابستگان رژیم به وفور دیده میشه. این انتشار اخبار غلط به عمد و غرض و نیت شره. سوال از شما اینه که در مورد تأثیر اطلاعات غلط، پروپاگاندایی و عمدی، چیزی که 100% نادرسته، از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس ارتباطات چه تأثیری بر مخاطبان تلویزیون یا شبکه‌های اجتماعی یا هر جای دیگری داره و همچنین چه پیامدهایی برای خود حکومت میتونه در بر داشته باشه؟
من یه توضیح کوچیکی اولش در مورد میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن بدم. مسئله اینه که اتفاقا اونجایی برای مخاطب این داستان خطرناک میشه که دیس اینفورمیشنی که ساخته میشه توسط حکومت یا هر ارگان و سازمان شخصی که یک چیز عمدی، یک خبر عمدی غلطی هست، تبدیل بشه به میس اینفورمیشن. یعنی من به عنوان یک شخصی که اطلاعی ندارم از نیت، این رو میگیرم و این رو با دیگران به اشتراک میذارم بدون اینکه قصدی داشته باشم، کاملا غیر عمدیه و بعد این خبر یک خبری میشه که قسمتیش درسته و قسمتیش نادرسته و اینطوریه که باورپذیرتر میشه، چون من دوست کسی هستم، خواهر کسی هستم، اصلا کسی من رو دنبال میکنه و من حتی خبرنگار هستم که دیده شده، مثلا دیس اینفورمیشن شیر شده، این رو اشتراک میذارم و این باورپذیرتر میشه برای مخاطب. بنابراین میس اینفورمیشن میتونه خطرناکتر از دیس اینفورمیشن باشه اگر منبعش اون خبر غلط باشه. کی؟ وقتی که یک دیس اینفورمیشن، یعنی یک اطلاعات کاملا غلطی رو به حکومت وارد محیط اجتماعی میکنه، وارد محیط رسانه های اجتماعی میکنه، یک فردی که اطلاعی نداره، یک فردی که وصل به حکومت نیست، این رو میگیره به اشتراک میذاره و بعد این تبدیل میشه از طرف من به میس اینفورمیشن، ولی این در واقع همون دیس اینفورمیشنی که حکومت قصد داشته که پخش کنه. و چون من مورد اعتماد یک سری آدم هستم و چون من مثلا یک خبرنگارم و چون من یک فعال اجتماعی ام و چون من کسی ام که همیشه خبرهای درست دادم، این برای مخاطب من باورپذیرتر میشه. این متفاوته با اینکه حکومت بیاتون رو از صدا و سیما پخش بکنه. بنابراین دیس اینفورمیشنی که حکومت میده، اطلاعات غلطی که حکومت میده، اگر از طریق من وارد شبکه‌های اجتماعی بشه بدون اینکه من قصدش رو داشته باشم، فقط چون من اشتباه کردم، میتونه خطرناک‌تر باشه چون باورپذیرتر میشه.
اصلا تصور میکنی چرا حکومت دست به چنین کارهایی میزنه؟
ببینین، اطلاعات غلط مثل واکسن ماها رو نسبت به ورزش ایمن میکنه. یعنی همونقدر یک ویروس ضعیف وارد بدن من میشه، بدن من نسبت بهش یک ایمنی تشکیل میده که بعدن که ویروس اصلی اومد نسبت بهش اکسل عملش شدید نخواد نشون بده یا ایمن باشه بهش. اطلاعات غلط هم همینه. یعنی علاوه بر اینکه ما رو خسته میکنه، کلافه میکنه، اعتماد ما رو از بین میبره، همه چیزهایی که ما میدونیم و میشنویم حواس مخاطب رو پرت میکنه، حقیقت رو برای ما مبهم میکنه و باعث میشه خیلی وقتا مخاطب یه عملی رو انجام بده. یعنی مثل اتفاقی که در امریکا افتاد که بر اساس میس اینفورمیشن به کنگره حمله کردن و به اضافه همه اینها باعث میشه که حول یک فردی که من نمیخوام اون فرد حرفش شنیده بشه، مثل حامد اسماعیلیون، مثل مسیح علی نژاد، مثل فریدون فرخزاد، مثل خیلی های دیگه، من میتونم حول اون فرد یک حقیقت مبهمی رو ایجاد بکنم و یک سری دروغ بگم. علاوه بر همه اینها، این اطلاعات غلط ریزی که به ما وارد میشه باعث میشه که ما نسبت به تمام اخبار بد، نسبت به آن چیزی که حقیقت، یک ایمنی منفی ایجاد بشه برامون که وقتی که اون خبر بد اومد، اون عکس العمل لازم رو که دوست داریم نشون بدیم نتونیم نشون بدیم، چون دیگه این دفعه اول نیست این اخبار میاد. علاوه بر اینکه من بهش اعتماد ندارم، ولی من مثال بسیار تلخی برای شما میزنم، تا تمام اخباری که در تجاوز به دستگیر شده ها در طی سالیان بیرون اومده باعث شده که بعد از اینکه خبر تجاوز میاد همه ما یک ایمنی خاصی داشته باشیم. این اخبار میتونست از طرف حکومت بیاد یا حکومت دلش خواسته باشه که این اخبار بیرون بیاد، ولی باعث شده که همه ما نسبت بهش اون عکس العملی رو که اگر برای بار اول میشنیدیم نشون ندیم.
خب خانم بنی آمریان، شما تصور میکنید یک نفر در جامعه وقتی که دسترسی داره به تمام این پلتفرم ها، به تلویزیون، به شبکه های مجازی، به روزنامه ها یا به هر چیز دیگری، چگونه میتونه بین اخبار